ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم. در روز دوشنبه 19 بهمن 1394 خورشیدی برابر با 8 فوریه 2016 میلادی، با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از راهبرد دولت روسیه در سوریه، مسکو را متهم کرد که با بمباران مناطقی از سوریه عامل آواره شدن ده ها هزار غیر نظامی شده و قطعنامه ای را که خود بر آن صحه گذاشته نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل که به ترکیه رفته است، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت از پیامدهای حملاتی که روسیه در حمایت از نیروهای دولتی سوریه در حلب انجام می‌دهد وحشت زده و شوکه شده است. این گفتار در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فرانسه به تازگی به نقل از گروه ناظر حقوق بشر سوریه از فرار نزدیک به 40,000 تن از شمال حلب و ورود آنها به شهر کردنشین آفرین در مجاورت مرز ترکیه خبر داده بود. پیشتر در اوایل آبان ماه امسال نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که بیش از 120 هزار نفر دیگر در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه آواره شدند. در ایران، سخنگوی وزارت خارجه درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران برای مشاهده انتخابات پیشرو را اقدام سیاسی و تبلیغاتی خواند و در این حال گفت که این درخواست در کمیته ویژه‌ای بررسی می شود. حسین جابر انصاری اشاره‌ای به ترکیب این کمیته ویژه و نحوه کار آن نکرده است. مایکل پمپئو، لیز الدین و فرانک لوبیاندو، 3 نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای ورود به ایران تقاضای ویزا کردند. این سه نماینده کنگره آمریکا همچنین روز 15 بهمن ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنها خواسته بودند تا روند صدور ویزا برای آنها را تسهیل کنند. در خبری دیگر، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی بدون نام بردن از کشوری مشخص از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی عربستان دخالت نکنند. وی افزود عربستان حق دارد از خود دفاع کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ملک سلمان که از یک سال پیش به پادشاهی رسیده، ائتلافی از کشورهای عرب را گرد هم آورده تا با اقدام نظامی در نبرد علیه شیعیان حوثی مورد حمایت ایران برای بازگرداندن دولت یمن به قدرت تلاش کنند. عربستان که از معادلات قدرت در سوریه ناخشنود است، روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که این کشور آمده است در صورت تصمیم از سوی نیروهای ائتلاف به سوریه سرباز اعزام کند. دولت آمریکا از این موضوع استقبال کرده است و در پی آن بحرین و امارات متحده عربی نیز اعلام کردند که آماده اعزام نیروی زمینی به سوریه در همین چارچوب هستند. در خبر دیگر، هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در اولین دور از گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا که گفتگوها در سطح عالی خوانده می شود وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این دور از گفتگوها 2 روزه خواهد بود و مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه نمایندگی ایران را در این گفتگوها بر عهده خواهد داشت. رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و اتحادیه اروپا پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای از سرگیری گفتگوهای دو طرف را اعلام کردند و قرار است این گفتگوها از جمله درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشر و منطقه‌ای باشد. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست این مجله شبانگاهی. درخواست آیت الله خامنه ای از دولت حسن روحانی: مسائل اقتصادی مهمتر از امور انتخاباتی است. با نزدیک شدن به انتخابات، مجلس شورای اسلامی لیست نهایی ائتلاف اصولگرایان کامل شد.
اسامی که الان منتشر شده حداقل ما 23 نفر داریم که اینها در عمل تندرو هستند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از اصلاح طلبان و مردم خواست برای حضور گسترده در انتخابات شرکت کنند.
اگر اصلاح طلبان بخوان نقش موثری در همین حدی که به هر حال در انتخابات برای اونها فضا ایجاد شده داشته باشند، نیازمند به تایید و حمایت آقای خاتمی هستند.
در پی درخواست 3 نماینده جمهوری خواه آمریکا برای سفر به ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این درخواست بررسی می شود. نامه اعتراضی نرگس محمدی زندانی سیاسی دربند به رئیس قوه قضاییه به خاطر عدم اجازه ملاقات او با فرزندانش. ویژه برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش‌های دیگر این مجله خواهند بود. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 19 بهمن در سخنانی در جمع شماری از فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش ایران از دولت حسن روحانی خواست تا به گفته او درگیر مسائل روزنامه‌ای و تبلیغات انتخاباتی نشوند و به مسائل مهم از جمله موضوع اقتصاد مقاومتی بپردازند. همزمان روز دوشنبه هم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه از مردم و به ویژه اصلاح طلبان خواست تا در انتخابات حضور گسترده ای پیدا کنند. دقایق پیش با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگوی کردم و نخست از او درباره درخواست رهبر جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی پرسیدم.
ما میدونیم که در یک هفته اخیر در پشت صحنه هم گفتگوهای مقام‌های دولت، وزیر کشور و دیگران با شورای نگهبان ادامه داشته و هم با آقای خامنه‌ای، بنابراین هفته پرتنشی بود هم از نظر مجادلات لفظی که با صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی به اوج خودش رسید و هم از نظر شایعاتی که در مورد تایید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها وجود داشت. به نظر میاد که صحبت‌های آقای خامنه‌ای معنا این هست که دیگه تمام انتظارها برای تغییر نظر شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیت‌ها به پایان رسیده و انتظار داره از آقای خاتمی و همینطور اصلاح طلبا که دیگه بحث بر سر مسئله تایید و یا رد صلاحیت رو به پایان برسونن و آماده بشن برای یک فضای انتخاباتی در طول نزدیک به یعنی کمتر از 3 هفته آینده.
از آقای خاتمی نام بردید. آقای رمضان‌پور، همزمان همین روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه‌ای فراخوان داده که مردم در انتخابات حضور گسترده پیدا کنند. جایگاه سیاسی فعلی آقای خاتمی آیا به این حد هست که بخشی از مردم به این فراخوان جواب مثبت بدن؟
همین الان شما در یک پوستری که در ایران پخش شده از نظر تبلیغاتی و پوستر اصلاح طلبان هست می‌بینید، با وجود اینکه می‌دونن که آوردن تصویر آقای خاتمی ممنوع هست، ولی تصویر دست او در این پوستر دیده میشه. معنای نمادین این هست که درسته که به طور رسمی در رسانه ها نامی از آقای خاتمی برده نمیشه، ولی همچنان هم آقای خاتمی این قدرت رو داره که مشروعیت بده و از دید خود اصلاح طلبان به لیستی که اونها خواهند داد و در این پیامی هم که امروز داده او اشاره کرده به این حمایت خودش از لیست اصلاح طلبان. بنابراین اگر اصلاح طلبان بخوان نقش موثری در همین حدی که به هر حال در انتخابات برای اونها فضا ایجاد شده داشته باشند، نیازمند به تایید و حمایت آقای خاتمی هستند و به نظر من او این کار رو الان کرده و یک معنای دیگه اون این هست که دیگه انتظار بیشتری برای اینکه تغییری در تایید صلاحیت‌ها وجود داشته باشه خیلی نداشته باشن و وارد صحنه مبارزه انتخاباتی بشن. و ضمن این که به نظر من آقای خاتمی به نوعی استراتژی کلی اصلاح طلبان رو که فعلا هماهنگی با آقای روحانی و دولت آقای روحانی هست بار دیگه مورد تاکید قرار داده.
آقای رمضان‌پور، به رغم اینکه آقای خاتمی در شرایط فعلی ممنوع تصویر هست در رسانه‌ها و حتی شنیده شده که ممنوع خروج هم هست از کشور، اصرار او برای حضور گسترده در انتخابات، چه در انتخابات گذشته و چه در انتخابات فعلی، برای چه هست؟
استراتژی کلی اصلاح طلبان در سالهای گذشته و حتی از نزدیکی به 3 سال پیش که در انتخابات قبلی، در انتخابات سال 92 گروه زیادی از اصلاح طلبان هم حتی معتقد بودند که شرکت نکنند، ولی نظر رهبری اصلاح طلبان همواره این بوده که ما با وجود اینکه به آزادانه بودن و عادلانه بودن انتخابات در ایران انتقاد داریم، ما فکر میکنیم که حفظ فضای رقابتی کمک میکنه به تغییرات کلیتر در کشور، بنابراین حتی رضایت دادن به حداقل‌ها در صحنه انتخابات برای اینکه بتونه فضا رو حفظ بکنه از نظر سیاسی در ایران مؤثر هست و شرکت نکردن خودش زمینه بیشتری فراهم میکنه برای اینکه هم سرکوب در ایران تشدید بشه و هم همین امکانات اندکی که گروه‌های منتقد در ایران دارن برای فعالیت‌های سیاسی از اونها گرفته بشه. به طور کلی و از نظر استراتژیک مسیر اصلاح طلبان همواره این بوده و همچنان هست که باید در هر شرایطی امکان حضور انتخابات رو به هر شکلی حفظ کرد.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. اما با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس در 7 اسفند ماه، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در ایران در حال جمع‌بندی فهرست‌های انتخاباتی خود هستند. این در حالی است که شورای نگهبان 26 بهمن فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
در حالی که جریان نزدیک به اصلاح طلبان همچنان در تعلیق و ابهام شناختن نامزدهایش به سر می‌برد، اصولگرایان یک شنبه شب فهرست 30 نفره نامزدهایشان را در شهر تهران معرفی کردند. فهرستی که اعضایش بر مبنای چند ماه کار مشترک و تشکیل گروهی از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا مشخص شده است. در فهرست اعلام شده نام بسیاری از چهره‌های شاخص جریان اصولگرا به چشم می‌خورد. از میان نمایندگان شاخص اصولگرای فعلی اما نام‌هایی چون محمد رضا باهنر، روح الله حسینیان و علیرضا مرندی به دلیل عدم ثبت نام، حمید رسایی به دلیل رد صلاحیت و مهدی کوچکزاده و حسین طلا به دلایل نامشخص در فهرست اصولگرایان حضور ندارند. فهرستی که در آن به گفته رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، جریان تندروی معروف به پایداری سهم زیادی دارد.
اسامی که الان منتشر شده حداقل ما 23 نفر داریم که اینها در عمل تندرو هستند، یعنی حداکثر این که انتقادی به جریان پایداری یا دولت پیشین وارد نمی‌کنند و در طول دورانی که در مجلس بودن یا بیرون از مجلس بودن سعی کردن با سکوت از کنار این اقدامات بگذرن. این برمیگرده به اون در واقع طیفایی که اولش این ائتلاف رو تشکیل دادن، بخش تندروی مختلط با جمعیت ایثارگران و رهپویان و جبهه پایداری ها و همچنین آقای حداد عادل، اینا همه لایه‌های تندرو بودن و این چیزی که الان خارج شده نتیجه طبیعی تصمیم‌گیری اونها بودش.
همزمان با انتشار فهرست اصولگرایان، نقل قولی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در انتقاد از این جریان منتشر شده است که بر اساس آن آقای احمدی نژاد اصولگرایان را جریان مرده‌ای توصیف کرده که به گفته او مردود شده و در انتخابات پیش رو شکست سختی خواهد خورد. این نقل قول البته روز دوشنبه از سوی مرتضی تمدن استاندار پیشین تهران در دولت محمود احمدی نژاد تکذیب شد. رضا حقیقت نژاد با تردید در صحت این گفته ها میگوید جریان اصولگرا همچنان با محمود احمدی نژاد در زمینه های مختلفی همراهی دارد.
ما اگر که پس کن جبهه نوظهور یکتا رو در نظر بگیریم که یه بخشی از دولت آقای احمدی نژاد بود، جبهه پایداری رو در نظر بگیریم که حامیان سابق آقای احمدی نژاد بودند و برخی از فعالان مستقل اصولگرا رو در نظر بگیریم که در مجموع از رویکرد دولت آقای احمدی نژاد در کلیتش فرض کنید در حوزه اقتصاد یا در حوزه سیاست خارجی حمایت می‌کردن، الان می‌بینیم که یه ترکیب حداقل 70% از این لیست به نوعی مؤید یا پشتیبان دولت آقای احمدی نژاد بودن. بارها برخی از تحلیلگران و اصولگرا فرض کنید آقای محقیان از نزدیکان به مؤتلفه اعتقاد داشتن که آقای احمدی نژاد در این انتخابات داره یک جوری غیر مستقیم بازی می‌کنه و با پراکنده کردن نیروهاش توی لایه‌های مختلف اصولگرایان سعی می‌کنه بازی خودش رو پیش ببره. ظاهراً اعلام کردن که هیچ لیستی رو خواهند داد و در انتخابات از کسی حمایت نخواهند کرد، ولی اگر حداقل بخشی از این لیست هم بتونه یا بخشی از نیروهای تندرو هم بتونن وارد مجلس آینده بشه، آقای احمدی نژاد میتونه کماکان به روی یک بازوی فعال سیاسی حساب بکنه.
در سمت اصلاح طلبان اما وضعیت نامشخص است. علی صوفی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفته است نتایج بررسی تازه رد صلاحیت ها نشان می‌دهد اتفاق خاصی برای رقابتی شدن انتخابات نیفتاده و وضعیت همان وضعیت سابق است. حسین مرشی رئیس گروه استانهای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم گفته است این جریان در بعضی حوزه ها امکان معرفی نامزد اصلاح طلب نخواهد داشت. سعید آگنجی روزنامه‌نگار ساکن فنلاند اما میگوید با وجود این مشکلات اصلاح طلبان مصمم به شرکت در انتخابات هستند.
در حال حاضر با توجه به اینکه اصلاح طلبان از یک ماه پیش به هر حال استراتژی خودشون رو مشخص کردن که حضور در انتخابات هست و به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهند کرد، مانند انتخابات مجلس نهم صحنه رو خالی نمی‌کنن و حتی آقای مرعشی یک صحبتی رو کرده مبنی بر اینکه ما این شیرینی رد صلاحیت‌ها رو به کام اینها تلخ میکنیم، منظورشون شورای نگهبان بوده و به هر حال با این که در حال حاضر یکی از ابزارهای نظارتی انتخابات که یعنی دولت هست، دست جناح نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالیون هست، به هر حال امتیازی برای اونها هست که بتونن به هر حال با سرمایه گذاری روی کاندیداهای مستقل یا کاندیداهای معتدل یا حتی کاندیداهای ناشناخته بتونن از این ابزار استفاده کنن جهت رأی آوردن و اینکه بتونن کرسی‌های قابل توجهی رو در اختیار بگیرن. کرسی‌های قابل توجه این نیست که بگیم حالا یک اقلیت حداکثری یعنی بالای 100 نفر، در حد 40 یا 50 کرسی رو شاید اصلاح طلبان در مجلس آتی بتونن به دست بیارن و همین براشون کفایت میکنه. بقیه کرسی هم که احتمال زیاد در اختیار اعتدالیون و طیف لاریجانی قرار میگیره و همین برای دولت در حال حاضر کافیه که بتونه یک مجلسی رو داشته باشه که در آینده بتونه همراهش باشه.
در تحولی دیگر پیرامون انتخابات، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی با گلایه از دستاندرکاران برگزاری انتخابات به دلیل رد صلاحیت ها گفته است که هنوز کورسوی امیدی مانده که در رده های بالاتر تصمیم گیری تا حد این موضوع جبران شود. او از مردم خواسته است تا به گفته او به هیچ وجه از شرکت در انتخابات دلسرد نشوند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. اما شماره تلفن 20442212212 شماره پیامگیر رادیو فرداست برای دریافت دیدگاه ها و نظرات شما همراهان رادیو فردا. به تعدادی از همین پیام ها با هم گوش میکنیم.
امارات متحده عربی هم شنیدم که میخواد نیرو بفرسته به سوریه. امارات متحده عربی دو سال پیش زلزله اومده بود، یه زلزله خیلی بارزیشتر کم. بعد از زلزله نصف بیشتر مردم امارات فرار کردن، رفتن در کشورهای اروپایی مدت زندگی کردن. این کشور میخواد نیرو بفرسته به سوریه؟ بسیار خوب، تشریف بیارن، اهلا و سهلا. لطفا این پیام رو هم پخش کنید.
آقای روحانی، این هزینه رو با کدوم اعتبار میخوای بپردازی؟ از کیسه خلیفه میبخشی؟ ما که میدونیم بی اختیار ترین رئیس جمهور دنیایی، اما یک جو مردونگی داشته باش، اقلا تهدید کن به استعفا.
من معتقدم که یک دفعه رسما عنوان بشه که آقا این دزدی و زمینخواری و بی‌عدالتی اینا کار دشمنه، خلاص کنن مردم رو. آقا آمریکا دستور داده بدزدید، زمینا رو همه رو تصاحب کنید، دروغ بگید، ریاکاری کنید، قتل و غارت کنید همه رو، بگید خلاص کنید مردم رو. شما که شب و روز از دشمن صحبت میکنید، خب بگید این کارا همه رو دشمن داره میکنه تا مردم خیالشون آسوده بشه دیگه. والا چجوری ممکنه یه دولتی با این همه هن و طلب که میخواد دنیا رو بگیره و رهبری بکنه قادر نیست جلو 4 تا دوز رو بگیره در کشور؟ مگه میشه قبول کرد افراد خودسر رو آمریکا فرستاده، دزدا رو حتما روسیه فرستاده؟ این که نمیشه اینطوری.
اما در تهران وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تقاضای روادید سفر 3 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به ایران را بررسی می‌کند. پیشتر 2 نفر از مقامات ایران از جمله رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس شورای اسلامی با سفر 3 قانونگذار آمریکایی به ایران مخالفت کرده بودند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار مطبوعاتی با نمایندگان رسانه‌ها از بررسی تقاضای روادید سفر 3 نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا به ایران خبر داد. آقای جابری انصاری گفته است که آنچه اتفاق افتاده در نگاه اولیه یک اقدام سیاسی و تبلیغاتی با هدف جنجال آفرینی بوده است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا اضافه کرده که درخواست صدور روادی برای سفر اتباع ایالات متحده به ایران در کمیته ویژه‌ای بررسی می شود و درخواست این نمایندگان کنگره نیز در همین کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آقای جابری انصاری در مورد ترکیب این کمیته و شیوه عمل کرده آن توضیحی نداده است. این سخنگو گفته است که جهات ذی‌ربط در مورد آن تصمیم گیری می کنند. پیش از این علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته بودند که هدف از درخواست سفر سنماینده آمریکا به ایران جنجال آفرینی است. سه عضو جمهوری خواه کنگره مایک پومپیو، لی زلدین و فرانک لوبیوندو هفته گذشته با حضور در دفتر حفظ منافع ایران در واشنگتن تقاضای روادید سفر به ایران را ارائه دادند و اعلام کردند که در نامه‌های جداگانه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران از آنها خواستند تا وسایل حضورشان را در ایران برای نظارت بر چگونگی انجام انتخابات اسفند ماه فراهم آورند. مایک پومپیو روز جمعه گذشته در گفتگو با صدای آمریکا اظهار داشت که انتخابات آینده مسیر ایران را در سالهای آتی تعیین خواهد کرد. از این رو مایلیم ببینیم که انتخابات واقعاً تا چه میزان آزاد و عادلانه است. نمایندگان کنگره گفتند که اگر ادعای باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه درباره صلح طلبی دولت ایران درست باشد، مقام های ایرانی نباید با درخواست صدور ویزا برای آنها مشکلی داشته باشند. ولی روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مانند معاون این وزارتخانه هدف سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا از تقاضای سفر به ایران را جنجال آفرینی سیاسی و تبلیغاتی نامید.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. اما نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان اوین زندانی است، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به عدم امکان تماس تلفنی خود با فرزندانش اعتراض کرده. تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی و همسر خانم نرگس محمدی درباره جزئیات بیشتر این نامه به همکارم الهه روانشاد میگوید:
این نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده. نرگس به حقی که داشته و درش اشراف شده اعتراض کرده. اینکه ایشان الان مدت 7 ماه با بچه‌های خودش حتی نرسه تلفنی گفتگو کنه، ضمن اینکه با آفر خارج از کشور بودن دیدارم میسر نبوده، یعنی ملاقاتم میسر نبود.
آقای رحمانی، آیا حکمی برای همسرتون صادر شده که بر اساس اون حکم حتی صحبت کردن با بچه‌ها ممنوع اعلام شده؟
اینطوری نیست، ولی متاسفانه در سیستم قضایی ایران حق تبدیل به امتیاز میکنه. در اقبال یک سری خواسته های حقوق که باید به طور طبیعی به زندانی بدن نبهش میدن و اگر اون خواسته رو انجام نشه حقوق قطع میشه. مثلا گاهی غیر مستقیم بهش گفتن که فعالیت های شوهر تو خارج زیاده، بگو فیتلر بفشه پایین تا مثلا ما به تو اجازه بدیم با بچه‌ات صحبت کنیم. البته اینو مستقیم بهش نگفتن، غیر مستقیم شنیده، ولی هیچ گونه توضیحی درباره این محرومیتی که نرگس داره بهش داده نشده و هیچ حکم قضایی هم در این مورد بهش ابلاغ نشده.
آقای رحمانی، همسرتون خانم نرگس محمدی آیا در مورد عدم توانایی تماس با فرزندانشون به مقامات قبلا شکایت کردن یا درخواستی داشتن در این باره؟
ببینید، بارها نرگس خود زندانبان و همچنین دوبار علنی به دادستان و الان دوبار به رئیس قوه قضاییه برای اینکه نمیتواند با بچهای خودش تلفنی حتی صحبت کنه اعتراض کرده. در این نامه هم گفته من اعتراض میکنم، این حق از من گرفتن. واقعیت این است که از نظر من یه نوع فشار روحی روانی به یه مادری که فعال حقوق بشر و از یک طرف دیگه این فشار رو بچه‌هام هست. اون بچه‌هام نیاز دارن که با مادرشان صحبت بکنن و به عبارتی چرا باید بچه‌هام مجازات بشن؟ این خیلی چیز کاملا طبیعی است و این حق داده شده که زندانی بتواند با فرزند خودش با تلفنی صحبت کنه، حتی با اقوام خودش. یه چیزی دیگه بگم، حتی نرگس نمیتواند با خانواده من، یعنی با خواهر و مادر من ملاقات کنه، فقط باید با خواهر و برادر، مادر و پدر خودش دیدار کنه و اینا همه متاسفانه اجحافیه که در حال صورت گرفتن.
آقای رحمانی، همسرتون خانم نرگس محمدی دچار یک بیماری هستن که برای اون تماس پزشکی لازمه. آیا این بیماری وضعیتشون رو در زندان مشکل‌تر کرده؟
بله بسیار بیشتر کرده و تقاضاهای زیادی هم صورت گرفت که ایشان در بیرون معالجه بشه. ولی یک بار به بیمارستان بردن و در بیمارستان هم نیمه کار مداوا رو رها کردن. نرگس برای داروهای زیادی مصرف میکنه که بیماری فلج عضلانی که گاهی تبدیل به تشنج میشه و همچنین آمبولیوریش کنترل میشه. با خوردن قرص و دارو بیماری کنترل نمیشه. یه مدت به تعقیب میفته. درسته که باید در یک محیط کمتنشی باشه تا دوباره بهبود حاصل میشه. در سال 1390 که بعد از مدتی از زندان آزاد شد، نرگس برای اینکه حالت طبیعی یعنی فلج عضلانی رو تکرار نشه و آمبولیوریه یعنی کلیت خونش بلکه طبیعی برگرده، چند ماه بیرون از زندان بود تا به این حالت برگشت. بیشک محیط زندان و محیط پرتنش، محرومیت از گفتگو با بچه‌هاش، همه اینا این بیماری رو تشدید می‌کنه. ولی فعلا مقامات قضایی ایران گوش به این حرفا نمیده.
آقای رحمانی، خانم محمدی در نامه خودشون به رئیس قوه قضاییه نوشتن: آیا کسی صدای معصومانه و مظلومانه فرزندان من رو در غربت میشنود؟ وضعیت فرزندان شما در حال حاضر با توجه به این مسئله که نمیتونن با مادرشون صحبت کنن چگونه است؟
ببینید، اکثر اولای بود تفاوت نشون میدن. بچه‌ها بهانه‌های گوناگون میگیرن، گاهی مستقیم میگن. بچه‌ها خیلی دوست دارن با مادرشون صحبت کنن، این حقشونه و اینه بروز میدن. ولی از خوب این عواقب دیگه خواهد داشت، ولی این خواسته توجه نمیشه. به نظر من سیاست او به اون بخش امنیتی او به قضایی رو فشار آوردن رو نرگسه و فشار آوردن غیر مستقیم به ما و به خانواده و این داره ادامه پیدا میکنه و مشخصه که بچه‌ها تمایل دارن با مادرشون صحبت کنن، تمایل دارن مادرشون رو ببینن. این حق طبیعی بچه هاست. لااقل اگر نمیتوانن ببیننشان، صداشو بشنون. این همش الان قطع شده.
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی در فرانسه بود. اما دعوت میکنم پایان بخش مجله رو شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمد علی طاهری مربوط می شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا بودید که با پخش این برنامه به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. آدرس telegram.me/radiofarda هم آدرس تلگرام رادیو فرداست. میتونید در اینجا خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید. مجله بعدی در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بسید.